بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان و محبت حضرت صلوات الله و سلامه علیه اجل الله تعالی فرجه الشریف ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض کردیم که دعوت حضرت برای هدایت به سوی خدای متعال و دستگیری از بندگان خدا یک دعوت عام می بوده، دعوت وجود مقدس سید الشهدا، و شاید مراتبی از این دعوت رو هم ما اجابت کردیم. منتها سوال این است که اون ویژگی که در اصحاب خاص سید الشهدا علیه السلام بود که اونها توانستند که فتنه ها و شبهات و موانع رو پشت سر بگذارن و بر فرصت ها سبقت بگیرن و خودشون رو به سید الشهدا علیه السلام رسوندند، امتیازی که در اصحاب سید الشهدا علیه السلام بود و توانستند که با همه موانعی که وجود داشت خودشون رو به سید الشهدا علیه السلام برسونن و پیش روی سید الشهدا جان خود رو و آبروی خود رو بدن و طبیعتاً به این فوز عظیم نائل بشند، اون فوزی که به ما گفتن هر وقت یاد اونها کردید بگید یا لیتنی کنتو معکم، یا هر وقت یاد سید الشهدا علیه السلام کردید حضرت به ریان ابن شبیب فرمودند وجود مقدس علی ابن موسی رضا ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه، فرمودند اگر میخواهید با اون اصحاب شریک باشید هر وقت یاد سید الشهدا علیه السلام کردید بگید یا لیتنی کنتو معهم، ای کاش من با اون شهدای در رکاب شما بودم و به این فوز میرسیدم. خب اینها چه امتیازی داشتند که به این فوز عظیم رسیدند که همه باید آرزو کنند که ای کاش در جوار اونها و در مقام اونها بودن؟ این سوال بود. عرض کردم اینها خصوصیاتی به دست آورده بودند و این خصوصیات عامل سبقت و سرعت و بعدم همراهی ولی خدا در سختی ها و دشواری هاست و سختی امتحان با این خصوصیات هست که هموار میشه و انسان میتونه این سختی ها رو تحمل کنه. اول خصوصیتی که عرض کردیم در اصحاب سید الشهدا علیه السلام بود این بود که اینها مأنوس با مرگ بودند، با بیش از دنیا مأنوس شده بودند و درهای غیب، پنجره‌های غیب این عالم به روشون باز شده بود و سر و کار با عالم آخرت داشتند و کسی اگر از دنیا بزرگتر شد آغاز همراهی او با اولیاء خداست. اون کسانی که هم نشین دنیا هستند و از دنیا کوچکترند و به دنیا راضی‌اند، قانع‌اند، اینها نمیتونن همراه و همسفر و همنشین اولیاء خدا و انبیاء و اولیاء باشن. این نکته اول بود. من کان بازلن فینا محجتهو موتنن علالقاء الله نفسهو فلیرحل معنا. اون کسی که در این مسیر حرکت میکنه از جان خودش باید گذشته باشه. این قدم اول. نکته دوم این بود که این اصحاب سید الشهدا بعد از اون که از دنیا عبور کردن و عالم آخرت براشون مطرح شد و طبیعتاً در مسیر خودشون به سمت عالم آخرت، ناچار به سید الشهدا علیه السلام رو آوردن و استرار خودشون رو به سید الشهدا احساس کردن. یعنی احساس کردن بدون سید الشهدا دو این وادی قدم از قدم نمیشه برداری. بله به سوی دنیا با خیلی ها میشه حرکت کنی، اما به سمت خدا و بیش از دنیا، خدای متعال بیش از و به سمت بیش از دنیا با غیر اولیاء معصوم نمیشه حرکت بکنه. این نکته دوم بود که اینها بعد از اینکه تو این وادی به راه افتادن، چون قانع به درجات بهشت نبودند، خدای متعال باطن درجات بهشت رو به اونها عرضه داشت و اون مقام رضوان و به تعبیر دیگه مقامات باطنی ائمه علیهم السلام و مقام واقعی سید الشهدا بود. اونها به معرفت سید الشهدا آرام آرام رسیدن و با این نورانیت معرفت، محبت سید الشهدا علیه السلام برای اونها حاصل شد. این نکته دوم بود. این جمع و مجموع فداکاری هایی که شما از اونها میبینید فداکاری محبین هست، بیش از مسئله بهشت هست، بیش از مسئله نجات از جهنم در عاشورا دیده میشه. این سبقت ها، سرعت ها، فداکاری ها، اینها ناشی از محبت به سید الشهدا علیه السلام هست و میشود انسان به جایی برسه که، به مقامی برسه که سید الشهدا رو برای بهشت نخواد، سید الشهدا رو برای نجات از جهنم نخواد. حتی اگر بهشت و جهنمی هم مطرح نباشه، حاضر باشه جان خودش و هستی خودش رو در رکاب سید الشهدا علیه السلام بده. و این خصوصیت در اصحاب سید الشهدا علیه السلام بود. شاید این جمله‌ای که زهیر به سید الشهدا علیه السلام عرض کرده، غیر از جمله شب عاشوراش، شاید گویای همین مطلب هست که وقتی تلیعه لشکر ابن زیاد راه رو بر سید الشهدا بستن، حضرت یه صحبت کوتاهی فرمودن به همراهانشون، فرمودن که اوضاع دگرگون شده و دیگه میبینید پیروزی به حسب ظاهر در کار نیست، هر که میخواد بره بره، ما بیعت رو برداشتیم. از کنمالا تعبیر ما بیعت رو برداشتیم تعبیر از بنده بود، این اجازه رفتن حضرت دادن. زهیر از اصحاب اجازه گرفت و گفت اجازه میدید من یه جمله به سید الشهدا عرض کنم؟ در جواب اجازه گرفت و این جمله رو عرض کرد. عرض کرد اگر زندگی دنیا جاودانه بود، ما شهادت در رکاب شما رو بر زندگی جاودانه دنیا ترجیح میدادیم. یعنی مسئله این نیست که ما حاضریم از دنیامون در راه شما بگذریم. اگه دنیا مثل بهشت ماندنی هم بود، ما باز هم شهادت در رکاب شما رو بر بقای در دنیا و خلود در دنیا ترجیح میدادیم. این معناش این است به یک محبتی از سید الشهدا علیه السلام رسیدن که حاضرن برای سید الشهدا علیه السلام از همه هستی خودشون و از دنیای جاودان هم اگر برفرض جاودان بشه عبور بکنن. این جملاتی هم که شب عاشورا گفتن حاکی از همینه که آی کاش 70 تا جان داشتیم، 1000 تا جان. این معناش همینه که تو مقام محبت هستن. سلام علیکم و رحمت الله. این تا اینجای بحث عرض کردیم. حالا نکته سومی که در باب اصحاب سید الشهدا علیه السلام هست که نکته قابل تأملی است، اینه که محبین درجاتی دارند. درجه عالی محبین اون درجه ای است که محبت نسبت به محبوب پیدا میکنن و در این محبت هم خود رو بدهکار میدونن. یه موقع انسان محبت پیدا میکنه ولی در محبت طلبکاری میکنه، فداکاری برای محبوب میکنه، ولی بعدم در باطن دل خود رو طلبکار محبوب میدونه که جان خودش رو، مال خودش رو، آبروی خودش رو برای محبوبش داده. ولی یه محبینی هستن که این محبین ازشون گاهی تعبیر میشه به محبین واله، یعنی شیدا. محبین واله اون کسانی هستن که به مقام انکسار رسیدن. این تعبیر رو در زیارت امین الله شما عزیزان همه خوندید: اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهتون. پروردگارا اونهایی که مخبت هستن قلوبشون واله توست، شیدای توست. مقام شیدایی مقام محبت عادی نیست، مقام شیدایی مقام محبت همراه با انکسار، شکستگی، احساس فقر و تذلل و احساس بدهکاری است. یعنی اون کسی که به مقام شیدایی در محبت رسید، خاصیتش اینه که همه جان و هستی و مال خودش رو میده و در عین حال نگرانه که مبادا اون چه من عرضه میکنم شایسته این محبوب نباشه، مبادا او نپذیره، مبادا من کوتاهی کرده باشم. لذا سخت‌ترین خوف ها مال محبینه، این محبین، و بالاترین مراقبه ها مال این محبینه. یعنی اینطور نیست اگر کسی به مقام محبت رسید و دیگه نگران بهش رفتن و نگران نجات از جهنم نبود، نه اینکه از جهنم خدا نمیترسه ها، ولی یه ترس بالاتری در وجودش پیدا شده، یک رغبتی به بالاتر از بهشت درش پیدا شده، اینطور نیست که اینا خوف نداشته باشن، اینا هم خوف دارن. محبینی که از بهشت و جهنم عبور میکنن یه رغبت بالاتری درشون پیدا میشه، اینا نگران یه امر دیگه ای هستن. در دعای کمیل خوندید حضرت به خدای متعال عرضه میدارن: الهی و ان صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. مسئله اینه که ما بر رنج دنیا نمیتونیم صبر بکنیم. سلام علیکم. و انت تعلم ضعفی ان قلیل من بلای دنیا و عقوباتها. تو میدونی خدای من توان صبر بر رنج های دنیا رو با قلتش و زودگذریش ندارم، چجوری میتونم بر عذاب آخرت تو صبر کنم؟ مسئله این نیست که اون رنج رنج کوچکیست، ولی بحث این است خدایا بر فرض حالا اگر من بر اون عقوبت تحمل کردم، فکیف اصبر و علی فراقک، چجوری بر جدایی تو، بر روی گرداندن تو از من، بر فاصله بین من و تو چجوری تحمل کنم، صبر کنم؟ یعنی برای کسی که تو اون مقام هست خوف فراق از خوف جهنم شدیدتره. و کیف و ان صبرت علی عذابک و کیف اصبر و علی فراقک. لذا محبین خوفشون از همه لطیفتر و از همه شدیدتره، نگرانیشون از همه بیشتره، نگرانن که مبادا خدای متعال این عبادت رو با همه تلاشی که من کردم نپذیره. به تعبیری دو نکته در نظر این محبین همیشه هست: یکی این که این فداکاری که ما میکنیم، این محبتی که ما میکنیم، این جانفشانی و بندگی که ما میکنیم، اینها از سر لطف اوست. اگر او عنایت بکنه ما میتونیم بندگی بکنیم. اینجور نیست که ما در بندگی کردن محتاج به عنایت و لطف او نیستیم، میتونیم با پای خودمون سالک باشیم. اون کسانی که سالک الالله هستن با قدمهای الهی مسیر رو طی میکنن. اون کسی که صبر میکنه، اون کسی که مقاومت میکنه، همه با پای بند، با پای خدای متعال، با عنایت او، با لطف او به سمت او حرکت میکنن. بنابراین کسی که در این مقام هست ولو محبه، ولو با محبت از همه چیز خودش میگذره، خودش رو در محبتش بدهکار میدونه، میدونه این لطف اوست، این نعمت، این سرمایه عظیم که سرمایه از او بزرگتر پیدا نمیشه. حالا روایت رو خدمتون تقدیم میکنم. این سرمایه میدونه از خدای متعال، میدونه از اون محبوبه، لذا در خود این سرمایه احساس بدهکاری میکنه و نگرانه که مبادا یه لحظه این سرمایه ازش گرفته بشه. و دوم این که هرچه می آورد، کسی که در این مقام محبته هستیشو گذاشته کف دستش و آمده و سبقت و سرعت گرفته، ولی در این حال احساس میکنه در مقابل محبوب چیزی نیاورده، یعنی احساس میکنه اون چه آورده لایق او نیست، متناسب عظمت او نیست. این خوف ها در محبین هست، ولی یعنی احساس میکند که اگر همه هستی رو هم با خودت ببری چیزی نبردی. این میشه مقام محبینی که حالت اخبات و انکسار و شیدائی نسبت به محبوب دارن، محبت اونها رو متواضع کرده، خاشع کرده، منکسر کرده، خائفشون کرده. دیدید در قرآن خدای متعال از بعضی از درجات موحدین وقتی یاد میکنه میفرماد اینا یعتون ما آتاو، هر چی دارن با خودشون میارن و قلوبهم وجلتون، در دلشون نگرانن، چون انهم الی ربهم راجعون، چون به سوی او دارن میرن، احساس میکنن اون چه دارن میبرن شایسته اون مقام نیست. این رجوع یک خوفی در دل اونها ایجاد میکنه. مشابهش رو شما مرتبه کاملش رو در سوره هل اتا میبینید که خدای متعال میفرماد که خب اون اطعامی رو کردن در راه خدای متعال، یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرن، که داستانش رو همه میدونید، اون عبادتی که یک سوره قرآن در شأنش نازل شد، اینقدر با اخلاص بود. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این فعلی که از سر محبت خدا بود، لوجه الله بود، هیچ چیزی جز توجه به وجه الهی درش نبود، میخواستن با این کار متقرب بشن. این عبادتی که از سر محبت انجام دادن، عرض کردم اینقدر با عظمت بود، شما به حجم عبادت نگاه نکنید، به حسب ظاهر اون چه در ملکوت این عبادت اتفاق افتاده مهمه، که خدای متعالی سوره قرآن نازل کرده در مدحش. این عبادت عظیم را آوردن، بعد عرضه می دارن انا نخاف من ربنا، ما هنوز نگرانه، خائفن. دو تا خوف تو این سوره هست که اشاره بش شده. خب پس ببینید این دسته از محبین بالاترین درجات محبین رو دارن که همه چیز خودشونو در راه محبوب میدن و در عین این که همه چیز رو میدن خودشونو بدهکار میدونن. شما در کربلا، در همه صفحه های کربلا این نوع محبت رو میبینید. اصلی ترینش در خود سید الشهدا علیه السلام، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام همه چیزش رو بر اساس عهد عالم الست در راه خدا داده، همه چی با خودش آورده. اون عهد وقتی عرضه شد سیدالشهدا پذیرفتن، غیر از سیدالشهدا کسی نتونست این بار رو برداره. البته 14 معصوم یک حقیقتن، غیر 14 معصوم عرض میکنم کسی توان برداشتن این بار رو واقعا نداشت، حتی ابراهیم خلیل علی نبی جناب علی و علیه السلام، این کار سیدالشهداست. بعدم وقتی عهد بس بنا شد به خودش اهل بیت و اصحاب بیاره، اینو هم با خدا قول داد، اصحاب اهل بیتی رو تربیت کرد، آورد اینها رو به بهترین وجه در راه خدای متعال داده. یعنی شما هیچ ضعفی در مقام فداکاری در عاشورا نمیبینید که یه جایی معناش این باشه سیدالشهدا علیه السلام میخواد سرمایه رو نده یا دشواره، به آسان ترین وجه، به زیبا ترین وجه سرمایه رو میده. ببینید تو آخرین لحظه دیدید شیرخواره رو میاره رو دست میگیره، وقتی شیرخواره رو میشه همون دیگه، یعنی شیرخوارش هم پنهان نمیکنه، میاره رو دست و میدونه میزنن. این معنیش محبت، یعنی خیلی دشواره، پول دادن که نیست، عزیزان خودشو اینجوری تقدیم خدای متعال کرده، بعد به خدای متعال عرضه میدارد اونی که کار رو بر من آسان میکنه، این مصیبتی که اینقدر دشوار بود که خدای متعال پیام صبر فرستاد، عرضه می دارد خدایا اون چه مصیبت رو بر من آسان می کند فقط این است که تو می بینی، انهو به عین الله. حالا عنایت کنید همه این هستی رو داده، دامنش رو تکون داده، می دونید اینایی که در راه خدا داده اینا هستن، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک، اینا رو داده، دامنش رو تکون داده، بعدم صدای قربت بچه ها و گریه بچه هاش رو داره میشنوه و صدای شیون اونها به گوش میرسه. تو گودی قتلگاه عرض خدای حرزت با خدای متعال اینه: الهی رزن به قضای که تسلیم لعمر که لا معبود سواک. این تا اینجای کار. خدای ما با قضای به قضای تو راضی هستم. میدونید رضا غیر از صبره. مقام رضا مقامی است که انسان از اون چه خدای متعال تقدیر میکنه لذت میبره. یعنی خدای من غرق در بهجتم. این که در روز عاشورا سید الشهدا در عبارات از هرچه به ظهر عاشورا نزدیک میشد چهره حضرت برافروخته تر میشد، این میشه علامت محبت. ابتلاء الهی سنگین تر میشد و چهره حضرت تو این بلاء سنگین برافروخته تر میشد. آخرین جملات حضرت اینه: به خدای متعال عرضه میدارد خدای من بر اون چه تو تقدیر کردی راضیم. این یک. الهی رزم به قضایک تسلیما لعمرک. خدای من سرسپرده فرمان تو هستم، من با فرمان تو حرکت میکنم. لا معبود سواک، معبودی غیر تو نیست که من به او دل ببندم و با او سر و کار داشته باشم و فرمان او در من اثر کنه. من هستم و امر تو و هر امری بکنی من راضی هستم، لذت میبرم. اون وقت قرازم این جمله است، این تعبیری که در روایات نقل شده: یا غیاث المستغیثین. میدونید معنای این حرف چیه؟ یعنی ای فریاد رس اون کسایی که استغاثه به درگاه تو میکنن. یعنی خدای من وسط راهم، من استغاثه به تو میکنم، خدای منو رها نکنی، دست من رو بگیر. دامنشو تکون داده میگه خدایا تو دست من رو بگیر، من میانه راهم، من محتاجم، محتاج دستگیری تو هستم. این میشه مقام محبت. اصل این فداکاری مال سید الشهدا است. بهترین ها رو آورده و در راه خدا داده و وقتی همه هستیشو داده، دستاشو تکون داده، هیچی دیگه برش نمونده، اون وقت عرضه میدارد یا غیاث المستغیث. میدونید تو حالی بود که گرسنه بود، تشنه بود، قصه دار بود. هم وقتی به شهادت رسید هم گرسنه بود هم تشنه بود، خسته بود، مجروح بود، نفس میکشید، خون از زرهش بیرون میزد. صبح تا حالا بدنهای قطع قطع شده رو جمع کرده بود، زخمای باز رو دیده بود، اوضاع خیمه هاشو میدید. عرضه میدارد یا هم راضی هستم، هم خدایا تو این فداکاری، تو این مسیر بندگی تا اینجا تو دست من رو گرفتی، از این به بعد منو رها نکنی. این میشه اصل کار. اصحاب و اهل بیت نسبت به سید و شهدا این حالت رو داشتن، یعنی حالت شیدایی داشتن. اون چه شما درشون میبینید شیداییست، یعنی سید و شهدا واله خدای متعالن و اصحاب و اهل بیت واله سید و شهدا. عنایت بکنید، اصلا طریق ما برای محبت خدای متعال همین است: من احبکم فقط احب الله. ما از طریق محبت معصوم به محبت خدای متعال راه پیدا میکنیم، این طریق ماست، صراط ماست. لذا اینا بالاترین مقام محبت و نسبت به خدای متعال در ظرف خودشون داشتن، مقام شیدایی داشتن. و حتی من گمانم اینه که سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا که به اینها فرمود پاشید برید، با اینکه میدونست انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، بهشون فرمود من از شما بهتر سراغ ندارم. این که میگم برید، نمیگم شما عیب دارید، ولی پاشید برید. خب چرا حضرت به اینا فرمود برید؟ حضرت که میدونست اینا نمیرن، میمونن. خب یه بعضیا میگن رفتن، یه عده‌ای اینایی که موندن، حضرت چرا بهشون فرمود پاشید برید؟ همتون برید، دست مردهای اصحاب منم بگیرید ببرید، فقط منو با این زن و بچه کنار اینجا تو این صحنه بگذارید، من کارو تمام میکنم. چرا سید الشهدا بهشون فرمود برید؟ میدونید قبل از اینکه سید الشهدا از مقاماتشون باشون صحبت بکنه و اون بشارت ها رو بهشون بده و حجاب ها رو برداره، اینها به حضرت عرض کردن کاش ما 1000 بار کشته میشدیم، 70 بار ما رو میکشتن. اینایی که تو این مقام بودن سید الشهدا چرا بهشون فرمود برید؟ حقیر تلقی مینه. این برای این بود که اینا نزدیکتر بشن. این ترد برای این نبود که حضرت می‌خواست اینا رو رها کنه برن به سمت دنیا. واقعا حضرت می‌خواست اینا رو از در خونه خودش حبیب و زهیر رو بره رو بفرسته به سمت دنیا، بگه پاشید برید. سلام علیکم و رحمت الله. یعنی شما احتمال میدید معصوم این همه زحمت کشیده این آورده اینجا، حالا میخواد اینها رو سوق بگه پاشید برید سر دنیاتون، مشغول به دنیا بشید. این نیست سید الشهدا. من حقیر تلقیم اینه که سید الشهدا دنبال این بود که اینها به همین مقام شهیدایی برسن. اینا محب بودن، از سر محبت آمده بودن، لذا وقتی حضرت گفت برید وحشت کردن، گفتن آقا ما شما رو رها کنیم بریم کجا؟ ما همه عالم رو تجربه کردیم، همه راه ها به بنبست خورده، شما فقط هستید، ما رو میگه کجا ارجاع میدید از خودتون؟ این حرفای بزرگ که زدن تلقی عقیرن. حضرت میخواستن کسی که فردا میمونه اگر محبم هست احساس نکنه که سید الشهدا نیاز داره، من دارم کمکش میکنم. در روایت از فرمود شما مالی که به دست امام میرسونید با بقیه مالهایی که در راه خدا میدید خیلی فرق داره، در بعضی روایت داره چند هزار برابر ثواب داره. ولی بعد فرمود اگر مال رو به دست امام رسوندید خیال کردید امام محتاجه، مشرک میشید، امام محتاجه این مال شما نیست. کسی که همه خزائن الهی در اختیار اوست چه نیازی به این مال ما داره؟ باید بدونید ما محتاجیم که مالمونو بدیم. خدای متعال به نبی اکرم میفرماید صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر ما، خذ من اموالهم صدقتن، صدقه از اونا بگیر، ولی تو تطهرهم و تو زکیهم، تو با این گرفتنت اونا رو تطهیر میکنی، تزکیه میکنی، اونا مزکا میشن، مطهر میشن، تو احتیاج نداری. ولی و صلی علیهم، درودم برشون بفرست، و ان صلاتک سکنون لهم، این صلوات شما موجب آرامش اوناست، نه اینکه حضرت احتیاج به این مال داره. بحث فقط مال نیست، بحث جانم هست. اگر کسی جان خودشو آبروش رو میده ولو از سر محبت، مشتاق سید الشهدا است، جانشو میده، اگر احساس کرد سید الشهدا محتاج فداکاری منه، این باخته. این باید احساس کنه من محتاجم که جانمو بدم. اگر سید الشهدا به من میگه بیا، من محتاجم که جان خودمو تو این راه بدم، حلول کنم به آستان ولایت، حلت به فنایک، من باید با دادن هستیم وارد این وادی ولایت بشم، نه اینکه او محتاج است. سید الشهدا اگه بینا فرمود برید، نمیخواست اینا را از خانه خودش به سمت دنیا برگردونه، بگه منو رها کنید برید سراغ دنیا. اینکه هاشا، از امام حسین یکی یکی اینا رو با زحمت به دست آورده، یه جا همشون رو رها میکنه. مسئله اینه اینا باید بفهمند این زهیر حبیبه، این بد فردا بمونه خیال کنه امام حسین، ولو از سر محبت ها داره خونش رو میده، چون فداکاری میکنه، خون خودش رو میده و با خون دادن فداکاری میکنه. ولی باید توجه داشته باشه که سید الشهدا محتاج این خون دادن نیست، راه سید الشهدا محتاج حبیب نیست. اونجایی که خون سید الشهدا برای اقامه حق میریزه، حبیب باید بدونه دیگه خون او بود یا نبود فرقی نمی کند. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.